ساعت 8 شب به وقت تهران. از رادیو فردا امیر پوریا با شما هستم در ساعت اولیه شب سه‌شنبه 16 دی 99. با بخش خبری 15 دقیقه آینده با رادیو فردا همراه باشید. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران برای نخستین بار در ماه‌های اخیر دو رقمی شد. اتحادیه اروپا از غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرد. نشست شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی آغاز شد. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته را 98 نفر اعلام کرد. در ماه‌های اخیر تعداد قربانیان بیماری کووید 19 معمولاً بین 200 تا 400 نفر در روز بود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی مبتلایان در شبانه روز گذشته را بیش از 6000 نفر اعلام کرده. بر اساس گزارش‌های رسمی که چندین نهاد داخلی و بین‌المللی آنها را تایید نمی‌کنند، تا کنون بیش از 1,255,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. از سوی دیگر، به گفته سعید نمکی، ورود اولین مورد ویروس کرونا جهش یافته به ایران نیز تایید شده است. وزیر بهداشت روز سه‌شنبه گفت این نوع ویروس در یکی از شهروندان ایران که از بریتانیا به ایران سفر کرده بود شناسایی شده. آقای نمکی در این حال گفته تست افراد دیگری که مشکوک به ابتلا به نوع جدید این ویروس بودند منفی گزارش شده. کمیسیون اروپایی از آغاز مجدد غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فردو در ایران ابراز نگرانی کرد. یکی از سخنگویان این کمیسیون روز سه‌شنبه گفت این اقدام نقض تعهدات ایران به شمار می‌رود و پیامدهای جدی خواهد داشت. این مقام اتحادیه اروپا در این حال تأکید کرد که حفظ برجام بسیار مهم است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده بود که ایران روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فردو را آغاز کرده. روز سه‌شنبه هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران قادر است ماهانه حدود 8 تا 9 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کند.
ما در عرض 24 ساعت تونستیم این 20% رو راه بیاندازیم و انشاءالله هر ساعتی یه چیز حدود بین 17 حد اکثر تا 20 گرم میتونیم هر ساعتی 20% تولید کنیم که الان تولید شده و الان دیگه پایدار شده، یعنی ماهانه حدود 8 کیلو الا 9 کیلو ما میتونیم تولید کنیم که بتوانیم برسیم به همون 120 کیلویی که قانون از ما خواسته.
دولت حسن روحانی با وجود انتقاد اولیه از مصوبه مجلس شورای اسلامی دستور اجرای مفاد آن را صادر کرد. این مصوبه خواستار نقض بیشتر تعهدات ایران در برجام برای به تصور خود دستیابی به رفع تحریم است. و اما نشست شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی عربستان سعودی در شهر العلای آن کشور آغاز شد. امیر قطر پس از 3 سال تنش بین برخی از کشورهای عرب منطقه در نشست روز سه‌شنبه شرکت کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سخنرانی افتتاحیه این نشست خواهان اتحاد کشورهای عضو برای مقابله با چالش‌های موجود شد. به گفته او یکی از تهدیدهای موجود برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و گروه‌های تحت حمایت آن است. ایران تاکنون به این اظهارات ولیعهد عربستان و عادی‌سازی روابط قطر با کشورهای عرب منطقه واکنشی نشان نداده است. و ما همانطور که در خبرهای این دو روز شنیدی، توقیف کشتی تجاری نفتکش کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران در هنگامه سفر یک مقام بلندپایه کره جنوبی به ایران روابط تهران و سئول را متشنج کرده. روابطی که بخشی از آن به خاطر پولهای بلوکه شده ایران در سئول به واسطه فشار حداکثری آمریکا حالا به جدالی لفظی بین دو کشور تبدیل شده. گزارش همکارم محمد زرقامی در همین زمین است.
بالا گرفتن جنگ لفظی میان کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به دنبال توقیف یک کشتی نفتی متعلق به سئول. اتفاقی که همزمان با سفر قریب الوقوع چوی جونگ کون معاون وزیر خارجه کره جنوبی به تهران رخ داده است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توقیف کشتی هانکوک چمی و 20 سرنشین آن که 5 شهروند کره‌ای در میان آنها حضور دارند، کره جنوبی را به تندی به گروگانگیری متهم کرد.
البته عادت کردیم مدام اتهاماتی زده میشه. اگر واقعا بحث گروگانگیری که من این روزا دارم میشتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
سئول در واکنش به این اقدام ایران، کوه کیونگ سوک مدیر کل امور آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره جنوبی را برای مذاکره پیرامون آزادی سریع کشتی و سرنشینان آن به تهران فرستاده است. آقای سوک پیشتر هم مراتب نارضایتی کشورش از اقدام نیروهای نظامی ایران را به سعید بادامچی شبستری سفیر جمهوری اسلامی در سئول اعلام کرده بود. در میانه این جدال وزیر دفاع کره جنوبی هم از اعزام واحدی 300 نفره از نیروهای ضد دزدی دریایی در همراهی یک ناوشکن به تنگه هرمز خبر داده است. مسئله‌ای که می‌تواند واکنشی باشد به مطالبی که یکی از مقام‌های شرکت حمل و نقل دریایی دی ام که هانکوک چمی متعلق به آنهاست به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است. بنابر اظهارات این مقام که نامش گفته نشده، حراست شرکت کره‌ای اخطار امنیتی ضد دزدی دریایی از سمت این کشتی دریافت کرده است. اخطاری که احتمال می‌رود از سمت کاپیتان کشتی و با فعال کردن سامانه اخطار دهنده فرستاده شده باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای مسیر کشتی را هند اعلام کرده و توقیف آن را به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی و با حکم دادستانی استان هرمزگان دانسته است. اما اسماعیل مکی‌زاده معاون دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفته است که این کشتی از عربستان به سوی امارات در حرکت بوده. در صحبت‌های آقای مکی‌زاده اشاره‌ای هم به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی هرمزگان برای توقیف هانکوک چمی نیست.
با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگان‌های گشت نیروی دریایی سپاه داشتن، متأسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد و به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.
حال آنکه بنابر گفته های یکی از مسئولان شرکت حمل و نقل دریایی دی ام که کشتی توقیف شده متعلق به آنهاست، کاپیتان موفق می شود در هنگام توقیف با حراست شرکت گفتگو کند. کاپیتان کشتی کره‌ای گفته است که نیروهای سپاه با پوشش هوایی یک بالگرد به این کشتی نزدیک شدند و بدون ارائه دلیلی درخواست بازبینی از کشتی را داشتند. این اولین و آخرین تماس کشتی هانکوک چمی با شرکت حمل و نقل دی ام بوده است. این مقام رسمی در گفتگو با آسوشیتد پرس دلایل فنی اعلام شده از سوی مقام‌های تهران درباره آلوده کردن آب‌های خلیج فارس از سوی این کشتی را رد کرده است.
خب این پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما رضایتمندی درست، یعنی واقعا رضایتمندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در حول و حوش این رخداد یک بار دیگر به اختلاف تهران و سئول ورود کرد. اختلافی قدیمی که حتی یک بار هم به خاطر آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی پای شکایت به دیوان دادگستری بین‌المللی را وسط کشید. همین چندی پیش هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از ایده استفاده از پولهای ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا گفت. ایده‌ای که به دلیل عبور پولها از بانکی آمریکایی به بانکی در سوئیس از دستور کار خارج شد.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
در میانه این جدال لفظی و تنش‌ها، حال دو فرستاده از کره جنوبی با دو مأموریت متفاوت وارد تهران می‌شوند تا بلکه بر چینی ترک برداشته روابط ایران و کره جنوبی بندی بزنند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید و حالا گوش می‌کنیم به شماری از تلفن‌ها و پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا.
یکی از مقامات ایرانی میگه بله آقا ما کشتی نفتی کره‌ای رو گرفتیم به خاطری که اینا پولمون رو نمیدن. اگر واقعا این حرفتون راست باشه اینا، خب این که یه کار نابخردیه.
من احساس میکنم که این یه داستان بازم پشت پرده است که میشه گفتش که بعد از قاسم سلیمانی در حقیقت منطقه کلن به آرامش رسید، یعنی جوری که خب حاج قاسم اصلا از کسی فرمان نمی گرفت، برای خودش هر کاری دلش میخواست انجام میداد و هر جوری دوستاش رفتار میکرد و سعی میکرد که نظام رو با خودش همسو کنه، نه اینکه همسو با نظام باشه. و این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که ما حالا میاد از رهبر دستور میگرفت که چه بکنه یا چه نکنه یا مثلا با گروه های نیابتی چیکار بکنه، فقط کافی بود پول میخواست و میداد و میداد و این من دلیلش که مثلا برای چی میخواد یا چیکار میخواد بکنه از سیستم از دست فرماندهی خارج بوده، فرمانده کل قوا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما گزارش بعدی ما درباره شمار رو به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای اروپایی و مقررات سختگیرانه جدید این کشورهاست.
یکی از این کشورها بریتانیاست که نخست وزیرش بوریس جانسون طی سخنانی در تلویزیون خطاب به شهروندان گفته باید در انگلستان محدودیت‌های سخت‌تری اعمال شود تا بتوان بر نوع جهش‌یافته ویروس کرونا چیره شد، و سپس یادآور شده این بدان معناست که همه باید در خانه‌های خود بمانند و منزل را مجازاً تنها برای انجام کارهای ضروری مانند مراجعه به پزشک و یا محل کار ترک کنند. به گفته یه نخست وزیر بریتانیا مدارس هم باید تعطیل شوند. به این ترتیب از بامداد امروز سه‌شنبه مدارس و دانشگاه‌ها بار دیگر در انگلستان تعطیل شدند، ولی با این حال کلاس‌های درس به صورت آنلاین دائر است. بوریس جانسون همزمان ابراز امیدواری کرده با افزایش واکسیناسیون در انگلستان و همینطور اسکاتلند و ویلز محدودیت‌های کرونایی فروکش شوند. این سخنان در حالی بیان شده که در 24 ساعت گذشته 407 تن بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در بریتانیا جان باختند. از آغاز شیوع ویروس کووید 19 تا کنون نزدیک به 75500 نفر در بریتانیا درگذشتند. دیگر کشور اروپایی آلمان است که پیش از این مقررات اجتماعی سخت‌تری برای مهار کردن بیماری کووید 19 به مرحله اجرا درآورده که تا پایان ماه جاری ژانویه ادامه می‌یابد. مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها، کافه‌ها، سینما و تئاتر و آرایشگاه‌ها به جز سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها بسته خواهند بود. صرف غذا در رستوران‌ها ممنوع اعلام شده و رستوران‌ها تنها مجازند به مشتریان غذا تحویل دهند. به گزارش مؤسسه روبرت کوخ، نهاد نظارت کننده بر وضعیت کرونا در آلمان، در شبان روز گذشته 944 شهروند آلمانی در اثر ویروس کرونا جان باختند. از آغاز شیوع این ویروس تا کنون نزدیک به 36000 تن در آلمان جان خود را از دست دادند. در حالی که در آلمان بحث و گفتگو بر سر این است که چه زمانی باید مدارس فعالیت خود را از سر گیرند، فرانسه پس از جشن کریسمس مدارس و دانشگاه‌ها را باز کرده. به این ترتیب فرانسه بر مهار کردن موج دوم ویروس کرونا تلاش بیشتری کرده. ولی با این حال به نوشته روزنامه ها فرانسه تاکنون خیلی به کندی توانسته برنامه واکسیناسیون در این کشور را به پیش برد. در این میان اما وضعیت تزریق واکسن در آلمان تا اندازه‌ای بهتر از فرانسه است. شهروندان آلمان از همان آغاز امید فراوان به پیشرفت امر واکسیناسیون در کشورشان داشتند، ولی با این حال پس از گذشت 10 روز انتقادها از کندی روند تزریق واکسن در آلمان هم بالا گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش درباره قرنطینه ها و مقررات جدید در برخورد با ویروس کرونا در کشورهای اروپایی، این بخش خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید صدا و پیام خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید. تا بخش خبری بعدی، با رادیو فردا همراه باشید.